بسم الله الرحمن الرحیم. مؤسسه عصر بیان معنوی تقدیم می کند. سلسله مباحث استاد پناهیان با موضوع اصول تبلیغ عملی، دانشگاه فردوسی مشهد. جلسه اول.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و حبیبنا ابی القاسم المصطفی محمد. و آله الطیبین الطاهرین المعصومین سیم الحجه بقیت الله الاعظم روحی و ارواح العالمین له الفدا و اللعن الدائم على اعدائه مجمعین الى قیام یوم الدین. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقه قولی. ظاهرا ما بناس هر روز خدمت شما برسیم و مباحثی رو متناسب با موضوع اردو عرض کنیم. یه مشکلی که من دارم اینه که حرفایی که برای آقایون میزنم اینجا باید تکرار کنم و تکرار اساسا برای من سخته. اگر شما موافق باشید من مثلا یه حرفایی رو اونجا بزنم، بعد یه حرفایی رو اینجا بزنم، بعد شما نوار اونجا رو گوش کنید، اونا هم نوار اینجا رو گوش کنن که هم بحث کامل تر بشه. اگر حوصله نوار گوش کردن نیست، اون وقت ما شروع کنیم همون بحثا رو تکرار کنیم به نحو دیگه. متفاوت بگیم بهتره؟ بعد نوار اونجا رو گوش میکنی؟ نه دیگه، مهمه شما همون خلاصه اونجا دارم به صورت خلاصه و فشرده میگم و اگه بشه من اینجا یه بحث دیگه ای رو بگم بعد شما نوار اونجا رو هم گوش بکنید، چون اون بحث ها هم به شدت برای دوستانی که در این اردو هستن لازمه. نوار به درد نمیخوره؟ آن به دستمون نمیرسه. خب مسئولین اردو به دست شما میرسونن، اون کاری نداره. خب حالا من این پیشنهاد رو فعلا مطرح کردم. نورافکن رو میخواد کم کنی، نورا رو میخواد کم کنی، خاموش کنی. البته باید برای نماز جماعت اینجا هم دوستان یه فکری بکنن، چون من یکی دو روزه که نمازم شکسته است باید برگردم تهران. اساساً برای نماز جماعت شما یکی از آقایون بیان اینجا بهتره که نمازشون کامله و ما بعدش بیایم، یا کلن نماز جماعت کس دیگه بخونه بهتره، به دلیل اینکه من قبل از اینجا درگیر کلاس با آقایون هستم، یه همونجا هم نماز بخونم و بیام فکر کنم بهتر باشه، دیرتر میرسم به شما. بسم الله رو گفتم؟ موفقیت رو هر کسی یه جوری ترجمه میکنه، یه جوری برای خودش مصداق سازی میکنه. اساساً یکی از کلماتی که من هیچ وقت رابطم باهاش خوب نمیشه همین کلمه موفقیته. در اکثر موارد بهترین معانی که برای موفقیت شما در نظر بگیرید آسیب‌ها و آثار زیانبار زیادی خواهد داشت. خیلی ها موفقیت در زندگی، در شغل، در تحصیل، در کسب موقعیت اجتماعی و هر چیز دیگری رو هدف زندگی خودشون قرار میدن. موفقیت براشون خیلی عمده است. اینجور آدم ها آدم هایی هستن که از اکثریت استعدادهای خودشون نمیتونن استفاده کنن، چون نگران کسب موفقیتن. نگرانی برای کسب موفقیت انسان رو به حرکت وامی داره، ولی به حرکت ناقص. پدر مادرها خیلی از اوقات دوست دارن بچه هاشون برای کسب موفقیت فعالیت بکنن، اما خبر ندارن که دارن بچه های خودشون رو بی انگیزه می کنن. در دراز مدت دوست دارن بچه ها انگیزه داشته باشن برای کسب موفقیت، تا درس بخونن، تا تنبلی نکنن، تا فعالیت بکنن، افسرده حال نباشن. اما برعکس، خود موفقیت یه نوع افسردگی پیچیده و پنهان در انسان تزریق خواهد کرد. کسی که به هیجان بیاد در اثر تفکر درباره موفقیت، کسی که به انگیزه بیاد در اثر اینکه آرزومند رسیدن به موفقیت بشه، این هیچ وقت از انگیزه کاملی برخوردار نخواهد بود. بعد این انگیزش یک سلسله آسیب‌ها در روح او ایجاد خواهند کرد که موجب میشه که هیچ وقت نتونه همه استعدادهای خودش رو شکوفا بکنه. یه مثال بی ربط که چه عرض بکنم، کم ربط بزنم. خیلی ها فکر میکنن بچه کوچیکو وقتی تشویق بکنن، این بچه خردسالو که کار قشنگی انجام داده حسابی مورد تشویق قرار بدن، او من بعد کار خوب زیادتر انجام خواهد داد. در حالی که اگر بچه در اثر خلاقیت به یک کار خوب دست بزنه، شما وقتی که تشویقش بکنی او دیگه دنبال خلاقیت نمیره. اگر تازه تشویق شما مؤثر بشه، همین کار خوب خودش رو تکرار خواهد کرد و وقتی بچه شروع کنه خودش رو تکرار بکنه دیگه خلاقیت نداره. بهتره بچه های ما کار خوب بکنن یا بهتره خلاق باشن؟ کار خوب بکنن یعنی همیشه همین یکی دو سه تا کار خوب رو انجام بدن، اما خلاق باشن یعنی همیشه خلاقانه کارهای خوب بدی و جدید انجام بدن. همونطوری که تو این مثال تشویق کردن ضرر داره برای رشد یک بچه‌ای که کار خوب انجام داده، تو اون بحث ما هم تشویق کردن به یک انگیزه‌ای به نام موفقیت که در آینده به دست خواهد آمد ضرر داره برای حرکت بالنده و توفنده انسان. یکی از آسیب‌های رسیدن به موفقیت به عنوان یک انگیزه، به عنوان یک آرمانی که آدم به خاطر اون کار باید انجام بده، این است که نگرانی در انسان تزریق می‌کنه مبادا موفق نشم. و وقتی کسی 1% نگران بود که مبادا موفق نشم، خود این بخشی از انرژی او رو به تحلیل میبرد. یکی دیگه از آسیب‌های توجه به موفقیت این است که اگر یه جایی علامتی ببینه که علامت عدم موفقیت هست و یا احساس بکنه ناموفق شده، بی انگیزه میشه، ارادش سست میشه و نمیتونه راه خودش رو ادامه بده. چون برای رسیدن به این موفقیت خیلی آرزوها داشته، خیلی خوابها دیده، الان داره کم کم میبینه که دیگه موفق نخواهد بود یا جایی موفق نشده، لطمه روحی میخوره. چرا انسان باید این لطمه روحی رو تحمل کنه؟ از اول دنبال موفقیت نباشه. یکی دیگه از آثار سوء به دنبال موفقیت بودن، افتادن در وادی مقایسه هاست. وقتی شما برای موفقیت خودتون شاخصهای خاصی رو قرار دادید، حالا ببینید بعضی ها به این شاخصها رسیدن، بعد در این مقایسه خودت رو نابود خواهی کرد. انسان در جریان مقایسه ای که بین خودش و دیگران صورت میده، خودش رو از بین میبره، نه اینکه خودش رو فقط تضعیف کنه. آثار سوء مختلفی برای رسیدن به موفقیت هست. یکی دیگه از آثار سوء تعقیب مفهوم موفقیت این است که شما بالاخره موفقیت رو با یه شاخصهایی برای خودت تعریف خواهی کرد، بعد همیشه سعی میکنی به اون موفقیت با این شاخصهایی که برات معین شدن و ناچاری تعیین کنی تا موفقیت برات معنا بده برسی. اون وقت کارهایی رو مجبوری انجام بدی خلاف استعدادهای خودت. من نمیدونم چجوری برای شما مثال بزنم. مثلا اگر شما بخواید یک نویسنده موفق بشید، شاخص نویسنده موفق اینه که نوشته های او خیلی خونده بشه، و وقتی آمار پایین نوشته های خودت رو دیدی، سعی میکنی خودت رو به موفقیت برسونی، تقریبا سعی میکنی از هر راهی خودت رو به موفقیت برسونی. وقت برای اینکه خودت رو به این شاخص من درآوری یا تعیین شده از موفقیت برسونی، مجبوری خودت نباشی، مجبوری دنبال استعدادهای خودت نباشی، مجبوری دنبال تکرار دیگران باشی در خودت، مجبوری کارهایی بکنی که اصلا مال تو نیست و تو اتفاقا کارهایی که مال خودت بود انجام میدادی موفق میشدی و الان اتفاقا از موفقیت فاصله گرفتی. همون موفقیت عامل این میشه که انسان از موفقیت فاصله بگیره. همون موفقیت موجب میشه انسان دیگران رو تکرار کنه. همون موفقیت موجب میشه انسان دست به کارهایی بزنه که اون کارها دقیقا او رو ناموفق میکنه. شاید شاخصهای موفقیت در شما به عنوان یک نویسنده این باشه که اتفاقا زیاد نوشته های شما خونده نشه. شاید شما نوشته ها در طول تاریخ باید ارزش و قیمتش فهمیده بشه. شاید اصلا موفقیت نوشته های شما در این است که عده کمی آن را بخوانند، اما عده گزینش شده، عده برتر، عده نخبه که به صورت خاص نوشته های شما به درد او میخوره. شاید اصلا شما نباید در نویسندگی موفق بشید تا بری سراغ شغل دیگری، در اون شغل دیگه موفق بشید. شاید بنا بوده که موفق در مسیر موفقیت کلان زندگی خودت مدتی رو هم در نویسندگی سپری بکنی و بعد از نویسندگی خارج بشی و این رو به عنوان یک تجربه مکمل در کنار کلیدی ترین تجربه های دیگر قرار بدی. اینهایی که من گفتم آسیب‌ها و آفات توجه به موفقیت، نه اینکه به طور مطلق موفقیت رو نفی کنم، اما وقتی کسی توجه به موفقیت کرد صدمه پذیر میشه، خودش رو آسیب پذیر قرار داده. ممکنه هر لحظه ناامید بشه، ممکنه هر لحظه مقایسه کنه و مایوس بشه، ممکنه تلاش نابجا و رفتار نابجا انجام بده برای تحقق موفقیت، ممکنه انقدر نگاه به موفقیت داشته باشه که دیگه به بقیه استعدادهای خودش نگاه نکنه. حالا یک سوال اساسی رو مطرح بکنم و بعد به سوال شما بپردازم. سوال شما الان چیه؟ سوال شما علل قاعده باید اینجا این باشه که پس ما به چه انگیزه ای فعالیت بکنیم؟ ما چه شوری در خودمون ایجاد بکنیم برای حرکت؟ اما اون مقدمه این که من میخوام مطرح کنم، یا اون سوالی که من میخوام مطرح بکنم برای شما این است، قبل از این که به این سوال کلیدی شما برسیم، آدم ها دو جور انگیزه دارن، بعضی از انگیزه هاشون معطوف به گذشته است، بعضی از انگیزه هاشون معطوف به آینده است. انگیزه های معطوف به گذشته مثل اینکه کسی میخواد از کسی کینه بگیره، یعنی کینه داره میخواد کینه شو چی میگم ارضا کنه، نسبت به یه کسی حسادتی کینه ای داره میخواد او رو زمین بزنه تا شفای دل پیدا بکنه. انگیزه او معطوف به گذشته است، چون در گذشته نسبت به او کینه پیدا کرده، حالا داره حرکت میکنه با انگیزه که بره دشمنی کنه. یه مثال دیگه بزنم از انگیزه معطوف به گذشته. شما نسبت به یک کسی بدهی دارید، نسبت به یک کسی تشکر بدهکار هستید، چون به او نیازمندید که از او تشکر کنید، این انگیزه میشه برای حرکت شما. اینجا انگیزه شما باز معطوف به گذشته است. انگیزه های معطوف به آینده، یکیش انگیزه مربوط به موفقیت. من دوست دارم موفق بشم، در آینده به این نقطه ها برسم، پس حرکت میکنم. این نقطه ها ممکنه در آخرت باشه، علامت بلند پروازی شماست، ممکنه در دنیا باشه، به هر حال کم یا زیاد آینده نگری میکنید و معطوف به آینده انگیزه های خودتون رو طراحی میکنید. حالا سوالی که من دارم از شما اینه، بهتر است انگیزه های ما، نه مطلق، بهتر است، یعنی کدام ترجیح دارد، هر دو، گذشته یا آینده؟ کلمه ای که من از شما دارم میشنوم یا آینده است یا هر دو غالباً، درسته؟ ولی وقتی آدم نگاه میکنه به اون ساختارهای نازنین و کلیدی دین، ببینه اگر انگیزه های انسان معطوف به گذشته باشه خیلی زیباتره. انسان های بسیار کامل معطوف به گذشته انگیزه مند می شوند و زندگی می کنند و شور و ولوله پیدا می کنند، معطوف به گذشته. امام سجاد علیه السلام صدا می زنه خدایا من تو را به خاطر ترس از جهنم عبادت نمی کنم، که این یک انگیزه معطوف به آینده است. نه اینکه از جهنم نترسه، می ترسه، مظهر قهر و غضب و ناراحتی خدا از بنده خودش می دونه، ناراحت از جهنم، به خاطرش حتی اشک می ریزه. خدایا من تو رو به خاطر بهشتت که در آینده خواهد آمد عبادت نمی کنم، نه اینکه به بهشت خدا علاقمند نباشه، حتی براش دعا می کنه، اشک می ریزه، ولی علت حرکت من این نیست. خدایا من به خاطر تشکر از تو عبادت می کنم، یه روزی تو به من یه لطفی کردی، به من نگاه کردی، منو از عالم عدم به عالم وجود آوردی، ازت ممنونم. من چجوری این نگاه لطیف تو رو به خودم جبران کنم؟ عمری بندگی خواهم کرد که این گذشته‌ای که بین من و تو بوده است را بتوانم کمی پاسخ بدهم. کاملا معطوف به گذشته. برگردیم به بحثمون. موفقیت اگر انگیزه کسی باشه از نوع انگیزه معطوف به آینده است. چرا برای رسیدن به موفقیت تلاش میکنی؟ تو همین الان موفقی، تو موفق بودی، تو موفق شده ای، تمام عمر تو لحظات پس از موفقیت توست. چرا ما نمیخوایم درست نگاه بکنیم؟ من موفق شدم کاندیدا بشم برای اینکه خدا من رو هم در عالم عدم توجه بهم بکنه و من رو به عالم وجود بیاره. این لطف خدا، هل اتا علی الانسان حین من الدهر لم یکن شیئا مذکورا. آدم یادت هست یه زمانی نبودی من به تو نگاه کردم؟ این لطف خدا رو چرا در نظر نمیگیری؟ من این وجود رو به تو هبه کردم، عنایت کردم، خدا ممنونتم. بعضیا انقدر غرق محبت خدا به دلیل خلقت خودشون هستن انقدر غرق محبت خدا به دلیل خلقت خودشون هستن، اصلا نوبت نمیرسه نگاهی به آینده بکنن. البته چرا به آینده نگاه میکنن، خیلی خوبم اتفاقا نگاه میکنن، چون استرس موفقیت ندارن، خیلی قشنگتر از دیگران هم به آینده نگاه میکنن، متأثر از آینده هم میشن، اما انگیزه شون آینده نیست. کسی میاد میره مشهد برای زیارت، هتل هم میره، خودش هم میدونه هتل میره، هتل رزرو کرده، هتل خوبی هم رزرو کرده، ولی هدفش زیارته. یه هتل هم بالاخره باید یه جای استراحت کنه، لازمه، ولی نمیگه آخ جون مشهد هتل، وای هتل، وای چه هتلی، وای این مشهد چرا میری، خوری جای دیگه که فقط هتل باشه. میگه من میرم زیارت، وای حرم، اما هتل، بله هتل. اینا خیلی لحنش فرق میکنه. کسانی که فقط توجه به موفقیت دارن موجب غضب ملائکه الهی میشن. تو انگار هیچی نداشتی در عمرت، تو همه هستی خودتو معطوف به آینده کردی. اینایی که خدا تا حالا داده بهت چی؟ اینا حساب نیست؟ چرا تو اینقدر تمام شادیهای خودت رو معلق قرار دادی که به یکی از موفقیتها برسی تا دلت شاد بشه؟ مگه تو الان کم موفق؟ سوال شما چی بود؟ این بود که اگر من معطوف به آینده و موفقیتم در آینده تلاش نکنم، پس به چه دلیلی تلاش بکنم؟ به دلیل محبتی که خدا به ما کرده، ما رو خلقمون کرده، حالا تازه ماها که هزار تا محبت اضافه هم داره، شیعمون قرار داده در زمان پیامبر، در زمان بعد از غیبت، در زمان نائب امام زمان، در زمان جمهوری اسلامی، در همه این زمانها قرار داده، در زمان مقدمه سازی برای ظهور قرار داده. خدا دیگه بس، خواهش میکنم دیگه بیش چی دیگه بهم نمیخواد بدی؟ من دیگه چیزی نمیخوام از تو، همین الان تو هم جواب بدم. بعد پر انرژی میخواد بره این محبت ها رو پاسخ بده، فعالیت میکنه، این دیگه استرس عدم موفقیت نداره، این دیگه شاخصی که بهش برسم یا نرسم نمیگذاره برای خودش. میگه خدای من برام بوده دست و پای بزنم یه تلاشی بکنم به اون نتیجه‌ای که به اون نتیجه نداره. ببین اینا تو ادبیات ما جا خوش کرده، یه کمی ازت تشکر کنم، تلاشمو کردم که ازت تشکر بکنم، شادیم به اینه که هستم، مال تو هم، تو مال منی، به من این فرصت رو دادی، شادیم مال اینه. اگر اینجوری آدم انگیزه من بشه، انگیزش معطوف به گذشته است و بعد اتفاقا خیلی قوی، با آینده تعلق خاطر نداره. مثال دیگری بزنم، بعضی ها هستن میخوان بچه های خوبی بشن تا محبوب پروردگار بشن، تا عزیز دل امام زمان علیه السلام بشن، تا حضرت زهرا به اونا علاقه پیدا بکنه. چرا اینا بچه های مثبتی هن، اما خیلی وقتا من این موقع ها از بچه مثبت ها خوشم نمیاد. بعضی ها هستن به خاطر این تلاش نمی کنن. آقا این که خیلی هدف قشنگی، باشه، از این قشنگترش هم آخه هست. بعضی ها هستن چون آقا امام زمان یه شب اومده تو خوابش گفته فلانی تو عزیز مایی، تو امید مایی، من به تو علاقه دارم، برای پاسخ دادن به این محبت امام زمان یه عمری تلاش میکنن. آیا اینا قوی تر تلاش نمیکنن؟ بله، جواب نمیده هیچ کس. معلومه که بله، شما نگیدم معلومه بله، از بس عمیقا تو فکر رفتید دید چی نمیگی. معلومه که من خودم میدونم بله. من میخوام تلاش کنم آیا به محبت آقا برسم یا نرسم. این رسیده آتیش باره، این رفته آقا بهش فرموده تو فلانی تو امید منی، یا من فقط امیدم به تو. این دیگه خیلی پر انرژی خواهد بود، این هیچ وقت نمیگیره استراحت بکنه بگه خب دیگه حالا ما خیالم راحت شد، آقا ما رو دوست دارن دیگه، بی خیال بقیه، حالا آقا غریبم مون غریب مونده. ممکنه کسی محبت حضرت بهش برسه اینجوری تنبلی بکنه؟ اینو جواب بدید. کاش ما هم خواب دیده بودیم. بله؟ یه خواب دیده بودیم. امام زمان میفرمود شما رو من دوست دارم. بگوید وای ما رو هم دوست داره دیگه، ما هم معطوفه به گذشته شروع میکنیم به فعالیت کردن. من اگر بگم یه نفر خواب دیده درباره این اردوی ضیافت رمضان امسال همین جلسه شما که آقا امام زمان علیه السلام فرمودن که من همه این بچه ها رو دوست دارم، شما انرژیتون قوی تر میشه؟ نیاز به خواب نیست، این یه واقعیته. حالا خواهش میکنم انرژیتون بدون خواب و رویا قوی تر بشه با عقل. میشه؟ خواهش بکنم بدون خواب، خواب نبینید. من اگه به شما بگم من دیشب رفتم خواب دیدم، گفتم حضرت فرمودن که اینایی که میری براشون صحبت کنی مواظبشون باشا، اینا رو من همه رو گلچین کردم، الان بیام این خوابو به شما بگم، شما نباید انرژیتون تقویت بشه. این ما ایمانمون به حضرت بیشتر از این حرفای بیشتر از خواب توه. معلومه آقا کسی رو غیر از ما نداره، معلومه که آقا ما اگه گبر و یهودی هم بودیم آقا ما رو به عنوان ابناء بشر دوست داشت. ما اگر مسلمان مصرف کننده هم بودیم امام زمان به ما علاقه داشت. حالا که دیگه بناست تولید کننده باشیم، توزیع کننده حقایق دینی بین مردم باشیم، خب معلومه که دوست داره. عقلت کجاست؟ خواب برای ما چرا تعریف میکنی؟ آقا از تو انتظار نداشتیم بیایم ایمان ما رو با خواب تقویت کنی. منم به شما اون وقت میگفتم نه شما خیالتون راحت باشه، من خواب ندیدم، دیده باشم هم نقل نمی کنم. شما با همون عقلت جلو بری بهتره. بعضی ها معطوفه به گذشتن، نه معطوفه به آینده. نتیجه رو گرفته، برای نتیجه‌ای که گرفته بخواد تلاش بکنه. همه فقرا دنبال وام میگردن. وام یعنی چی؟ یعنی یه 200-300-400-500 میلیون میلیارد تومن به من وام بده، من کارم را بندازم، یه شغل پردرآمدی کسب به دست بیارم و اینها، خورد خورده بهت میدم. یعنی نتیجه رو اول به من بده، بعد من یکی یکی بر میگردم اینا رو میدم. خب این وامو خدا داده، میگه من به تو تقدیم میکنم، حالا شما خورده خورده برگردون، هرچیش هم نتونستی مهم نیست. آقا چه وامی میشه؟ آدم دیگه باید زمین و آسمون یکی کنه از شادی. چه وام قشنگی میشه؟ یه وام کلان میلیاردی میده، بعد میفهمن هر چقدر شو تونستی برگردون، برو ببینم چی کار میکنی، بقیشم بخور نوش جونه. آدم چقدر شادمان کار خواهد کرد. من چیکار کنم؟ همیشه بهترین مثالهای من تو عاشورا و محرم و توی کربلا گیر میان، بعد میگن که این همش روزه میخونه. بابا من همش مثال میخوام بزنم، مثالهای خوب خوب میخوام بزنم، مثالام اونجاست. ابوالفضل عباس میکشه خودش رو برای حسین، انقدر مقامش بالا میره در ولایت پذیری که همه شهدا به او قبطه میخورن. چرا؟ برای اینکه عباس میخواد به جایی برسد که حسین به او علاقمند بشود. نه، کجای کاری؟ برای اینکه حسین وقتی او رو صدا میزنه میفرماید به نفسی انت یا اخی، فدات بشم، همه عالم اومدن برای حسین فدا بشن، حسین فدای تو بشه. این میگه من چجوری جواب حسین رو بدم؟ خب معلوم آدم خیلی قوی عمل خواهد کرد وقتی معطوف به گذشته کار بکنه. معطوف به گذشته، این نیمه اول سخن من. نیمه دوم رو کوتاه‌تر عرض خواهم کرد. نظرتون رو نسبت به این نیمه اول بدید، چون من در نیمه دوم میخوام یک اتفاق عجیبی رو موجب بشم. یه مقدار یعنی فضای جلسه عوض خواهد شد. شما اول نظرتون رو نسبت به این قسمت از صحبت بگید. این توجه مهم و خوبی بود که پیدا بکنه انسان؟ بله؟ شما همه تلاش میکنید که حالا هر کی سوال داره بگه، بعد سوالشو جواب میدیم، یا اگه فکر میکنید سوالتون خیلی ضروریه همه الان بگید من جواب بدم تا برسم به قسمت دوم سخن. فقط نه، بهتر. نه، تجربه است، تجربه نیست. از گذشته تجربه کردن مال رفتار خودمونه. نه نه، بحث عبرت گرفتن یا نتیجه یا تجربه نیست. ما گذشته یه چیزی گیرمون اومده، اونم محبت خدا، میخوایم جوابشو بدیم. همه عمر میخوایم این محبت رو جواب بدیم. بحث ما در مورد تجربه نیست. ببینید، بحث رو قاطیش نکنیم با بحثای دیگه. بحث سر تجربه و عبرت گرفتن نیست، بحث سر شیوه عمل نیست، بحث سر این بود که ما برای چه نتیجه‌ای میخوایم کار بکنیم. اعلام میکنیم نتیجه‌ای که قبلا گرفتیم. ما اگر میخوایم برای محبت خدا کار کنیم، این محبت خدا قبلا نصیب ما شده، باید اینو جواب بدیم. درسته؟ آینده چی میخوای؟ ما آینده رضای پروردگار. رضای پروردگار رو برای چی؟ با در نظر گرفتن گذشته یا بدون در نظر گرفتن گذشته؟ نه، اجازه بدید. وقتی که رضای پروردگار رو با در نظر گرفتن گذشته بخوای در نظر بگیری، ازت میپرسن چرا رضایت پروردگار رو میخوای به دست بیاری؟ میگی آخه نمیدونی خدا به من چه محبتی کرده. اینم میشه معطوف به گذشته. اسم دیگری شما روش گذاشتی. من میخوام رضایت پروردگاری که دیروز به من اینقدر محبت کرد را به دست بیاورم، نه رضایت پروردگاری که گذشته هیچ ارتباطی با او نداشتم، نه رضایت پروردگاری که در آینده خیلی طلب از او خواهم داشت، نه رضای پروردگاری که میخواهم در آینده خیلی به من محبت بکند. من هنوز مست و مدهوش گذشته پروردگار خودم با خودم هستم. البته خیلی اتفاقای قشنگم میدونم در آینده خواهد افتاد، بهشت خدا به من میده، میدونم، ولی من هنوز یه دونه قبلی رو نتونستم پاسخ بدم. من غرق همون محبت قبلیم. این زیباتر نیست؟ چرا قبل نیست؟ اون وقتی که شما رو خدا آفرید، مگه به شما محبت نکرد؟ الان هم هست، ولی از گذشته بوده. دعای عرفه رو بخونید، متن به شما بدم. دعای عرفه رو بخونید. دعای عرفه چند صفحه اول، ابا عبدالله الحسین عشق میریزه مثل باران. خدایا اون لحظه‌ای که من حواسم نبود، اون لحظه‌ای که تو رحم مادر من اصلا نمیفهمیدم چی به چیه، تو برام چشم گذاشتی، ابرو گذاشتی، دست گذاشتی، دهن گذاشتی، نمیدونم امکان دندان گذاشتی، مادر منو مهربان کردی که منو کوچیک بودم منو نگه داره، همش تو اون گذشته است. گذشته که به من اینقدر محبت کرده بودی، الان دیگه چجوری هستی با من؟ من میخوام شما رو غرق اون گذشته بکنم. این گذشته با گذشته ای که عوام ازش حرف میزنن، گذشته رو ول کن فکر آینده باش، فرق میکنه. ما تو ماه رمضان داریم صحبت میکنیم، ما تو ضیافت الله داریم صحبت میکنیم. نگاهتون رو یه لایه عمیق‌تر بکنید. ما اون گذشته رو میتونیم پاسخ بدیم؟ خب میفرماید که چون گذشته خدا به من نعمت داده، من در مقام تشکر میخوام اونی بشم که خدا میگه در آینده. بالاخره بحث آینده وسط میاد. من که انکار نمی کنم بحث آینده وسط نیاد، ولی آتیشی که افتاده تو قلب شما تشکر هست یا نه؟ اگر آتیش تشکر باشه، عالی ترین انگیز است. چیکار کنیم این آتیش بیفته؟ بذارید اینو بذاریم برای روزهای بعد، ولی قسمت دوم بحث رو من امروز یه جور دیگه خدمت شما عرض کنم. می‌فرمایند که آدم وقتی به خودش نگاه می‌کنه می‌بینه اهدافی که در آینده پیش روی آدم هست انگیزه بیشتری در آدم ایجاد می‌کنه تا مثلا اموری که در گذشته بوده. بله، آدم‌های معمولی همه همینجوره، قبول دارم. به خاطر همینم حرف ما الان یک کمی داره عجیب در میاد، چون هیچ کس ما رو اینجوری تعلیم نمیده. این امام سجاد بود که گفت ما اهل بیت مثل مردم عبادت نمی کنیم، ما معطوف به گذشته، معطوف به تشکر عبادت می کنیم، مردم معطوف به جهنم و به معاد و به قیامت عبادت می کنن. من قبول دارم، ولی دارم یه راهی رو جلوی خودمون میگذارم که بریم بالا. ایرادی داره من دعوت می کنم که متفاوت نگاه کنیم، متکامل تر نگاه بکنیم؟ ایراد داره؟ همون سوال، چی کار کنیم حالا این آتیش بیفته تو وجود ما؟ این حرارت از گذشته انگیزه برای ما بشه در آینده، اینو باید چی کار کنیم؟ قبول دارید که این بهتر از موفقیت اگر در دل انسان آتیش ایجاد بکنه سالمتر و بهتر از انگیزه هایی که مربوط به آینده هست انسان رو جلو خواهد برد؟ سوال وحشت انگیزناک، ضروریه دیگه. بله، می‌فرماید که شاخص‌هایی برای موفقیت بهش نرسیم در امور معنوی چی؟ که شاخص‌هایی رو خدا تعریف کرده و ما باید به اون برسیم، الگوهایی مثل ائمه هدا علیهم السلام. این حرف من در اونجا هم هست. کی موفقه؟ حضرت امام موفقه؟ بله، حضرت امام تو نماز شبش دعا می‌کنه خدایا روز قیامت با گریه، حضرت امام خودمون، خدای روز قیامت منو با این حاجی سا محشور کن. حاجی سا اون پیر مردیه که چای میریخ برای امام. شاخصا مشخصه؟ به یه معنا نه. چرا امام صدا میزنه خدای منو با حاجی سا محشور کن؟ چون شاخصا به یه معنا مشخص نیست. آقا آدم باید حتما رهبر بشه تا 20 بشه؟ نه، چای میریزی؟ همین چای تو 20 بریزی، مخلصانه بریزی، نمرت میشه 20، رهبرم باشی مخلصانه دقیق کار کنی میشه 20، با هم میشی تو بهشت. این حساب کتاب قیامته. شاخصهای ظاهری خیلی وقتا اثر نداره. حضرت موسی بن عمران برگشت گفت خدایا همنشین منو تو بهشت به من معرفی کن. یه قصاب رو بهش معرفی کردن، اومد هرچی زندگی اینو دید گفت این که خیلی معمولیه که، من پیغمبر خدام. بعدی دفعه دید سر نهار میگه که من برم برگردم، برم برگردم. کجا میری برگردی؟ رفت مامانش اون پشت توی زنبیل گذاشته داره مامانش رو تراخوش میکنه. مامانش هی دعا میکنه خدایا این پسر منو با پیغمبر زمانش محشور کن. تموم شد، 20 نمرش، 20 اینم نمرش 20 دیگه. شاخص ها فریبندن. بنده بحث موفقیت رو مطلقا رد نکردم، ها یادتون باشه، گفتم بهتر از موفقیت داریم. بحث شاخصها رو مطلقا رد نکردم، ها گفتم شاخصها آسیب داره، حواستون به آسیبش باشه. الان هم شاخصهای معنوی رو مطلقا رد نمی کنم، ها میگم آسیب داره، مواظب آسیبهاش باشید. خیلی ها گیر آسیبهان، میگه من چرا خواب ندیدم؟ من اینا این هم رفتم حرم امام رضا، اومدم ال شد بل شد، نه خوابی دیدم نه فرشته ای نازل شد. شما مطمئن باشید فرشته بر همه شما نازل خواهد شد. جبرئیل نباشه، اسرافیل نباشه، عزرائیل بالاخره بر ما نازل خواهد شد، در این تردیدی نیست. شاخص ها رو بعضی ها خواب دیدن میگذارن، در حالی که بعضی ها چون عقلشون زیاده خیلی وقتا خواب نمیبینن. نه اینکه آدم های عاقل خواب نمیبینن، اونا هم خواب میبینن، ولی بعضی وقتا یه خواب های الهام بخشی بعضی ها میبینن، شما میبینین من چرا اون خواب ها رو نمیبینم؟ تقویت ایمان میشه برات، خدا میگه خب من به تو جاش عقل دادم، همینجوری خالی. اینا رو توجه داشته باشید. ولی من قبول دارم شاخص ها هستن، منتها شاخص ها خیلی سخت به دست میان، خیلی پیچیدگی ها دارن. مهمترین شاخص رشد رو من به شما بگم اینه که شما شاکرانه عبادت کنید. ببینید این شاخص معطوف به آینده هم نیست، شاخصه، ولی هرچی که شاخص بود که معطوف به آینده نیست، همون شاخصیه که دوست دیگری سوال کردن آتش شکر را چگونه در دل خود شعله ور کنیم. خدای من ازت ممنونم، چی کار بکنم ازت تشکر کنم؟ میخوام یه کمی وقتم رو بگذارم برای کار رسانه‌ای، به دین تو خدمت کنم، فقط بابت این که از تو تشکر کرده باشم. آیا انسانی که اینجوری داره فعالیت میکنه بتونه اینجوری فعالیت بکنه، این قوی تر و بی آسیب تر فعالیت نخواهد کرد؟ ببینید من در ارتباط با کسانی که یعنی یک وضعیت نرمالی نیستن، یه بحرانی تو زندگیشون به وجود اومده که موجب شده اصلا از اصل خلقتشون شاکی باشن، من الان فعلا با اونا صحبت نمی کنم. معلومه که یه همچی آدمی فعلا اصلا شنونده نیست، معترضه. شما خیلی هنر بکنی این اعتراضشو کم کم بیاری پایین، از شاکی بودن بیاری به نقطه صفر، بعد کم کم حرکتش بدی به سمت شاکر بودن. هر کسی رو باید یه جوری باهاش برخورد کرد. من اینجا میگم مخاطب من یه مخاطب نرمال، بلکه از حد متوسط معمولی هم بالاتر، هوشمند، انگیزه من برای فعالیت ویژه و برای پذیرفتن یک رسالت مهمه. پس او باید بالاترین انگیزه رو پیدا بکنه، بالاترین انگیزه براش معرفی بشه. بعد شما بگو این حرفو من به یه آدمی که شاکیه چجوری بزنم؟ میایم چند مرحله براش برنامه‌ریزی میکنیم برای او چگونه بگیم. اون دیگه یه کار بالینی میخواد. شاخص معنوی هم میتونه آسیب داشته باشه. نماز شب علامت شیعه است. خب خیلی عالی، این شاخصه. حالا چجوری آسیب داره؟ بعضیا موفق به نماز شب نمیشن. هر چی کار میکنه موفق به نماز شب نمیشه. میگه ببین من آدم به درد بخوری نیستم، بعد مایوس میشه. یأس آسیب همین شاخصه. نمازش بعد به او اینو گفت نماز شب شاخص شیعه است، درسته، ولی شاخصهای معنوی پیچیدگیهای خاصی دارن. ممکن است شما در مقدرات اینگونه نوشته شده باشد که تمام عمر تمنای نماز شب داشته باشد و موفق به نماز شب نشود، با همون تمنا ثواب نماز شب بهش داده بشه. ممکن آدم بدی نباشه، ولی شرایط روحیش و فیزیکیش یه جوره که نماز شب نخونده، با همین تمنا خدا ازش قبول میکنه. حالا ما کجا بفهمیم آدم خوبیه؟ هیچ وقت به این سادگی معلوم نمیشه کی چقدر آدم خوبیه، هیچ وقت. پس شاخصها که بناس میزان هر کسی رو نشون بدن، این آسیب بزرگو دارن، این آسیب بزرگو دارن که میزان ارزش و معنویت هر کسی اون دنیا مشخص میشه. این شاخص ها اجمالاً باید به سمتش هم حرکت بکنیم، ولی دقت تمام ندارن و خدا اجازه نداده. پس شاخص های معنوی هم آسیب دارن. بحث رو حالا دیگه سوال های شاید خیلی ضروری رو عبور کردیم. تا اینجا دو تا کلمه گفتیم، یکی این که موفقیت رو به عنوان عاملی برای انگیزه های خودمون قرار ندیم. رسیدن به موفقیت یک انگیزه ایست معطوف به آینده. از این بهتر داریم، دوستان دقت کنن این عبارت رو، از این بهتر داریم. باید انگیزه ما معطوف به گذشته باشه و اون هم در مقوله شکر که خدایا من میخوام بهت پاسخ بدم. یکی از آسیب‌هاشو من عرض بکنم، وقتی که شما شاکرانه میخواید عبادت کنید، و بندگی کنید و فعالیت بکنید و حتی فعالیت درسی یا فعالیت غیر درسی فرهنگی بکنید، دیگه منت سر خدا نمیگذارید، عجبم پیدا نمیکنید. میگی بابا من اومدم تشکر کنم، نمیدونم حتی این تشکر من شد یا نشد. اون محبتی که خدا کرده اینقدر سنگین بود، اینقدر سنگین بود، حالا ما یه غلط کوچولویی کردیم. ولی وقتی که خودتو بدهکار خدا ندونی، برای خدا کار کنی، طلبکار میشی. خدایا خب ما این همه فعالیت کردیم، بالاخره اینا دیگه هست دیگه، نمیتونیم که بگیم نیست. شما بفرمایید که در توی بحران ها و مواقع هست. صدا تو چرا کلوف میکنی؟ موردشون کار کردن تو ببرن که اینقدر صدا تو کلوف کرد. عجب و غرور چرا پیدا کردی؟ بدهکار نبودی؟ نه بدهکار که نبودیم، خودمون خواستیم شروع کنیم اینا دیگه. بالاخره هم نمایشنامه‌ش هم اجرا کردم که دیگه هیچ‌وقت یادتون نره. یکی از آسیب‌های بدون شکر کار کردنه. خب جمع اینجا هستن که همه بدهی‌های بسیار سنگینی به خداوند متعال دارن و صمیمانه و مصرانه و عاجزانه از خدا میخوان که بتونن یه ذره جبران کنن محبت خدا رو به خودشون. اینا همه یقین دارن خدا به اونها محبت داره و داشته، میخوان یک ذره به این محبت پاسخ بدن. اینا همه بدون خواب و رؤیا معتقدن که امام زمان به اونها علاقه داره، اونها رو برگزیده، هم میخوان به محبت امام زمان پاسخ بدن. حالا که من محبوب دل امام زمانم هستم، نمیخوام آقا رو تنها بگذارم. جمعی بدهکار، بله، اینها رو اصلا نباید تشویق کرد. بارک الله، چه دانشجوهای خوبی هستید، یا بدهی دارن، مادم بدهیشون رو پاسخ بدن. بله، شل میگید بله. خب اینا هرچی سختی در این راه بکشن خسته نخواهند شد و کلمه غیر شریف نن من قریبم رو هیچ وقت بر زبان جاری نخواهند کرد و خسته نخواهند شد. خب قسمت دوم، کی بود میخواست برای موفقیت کار کنه؟ موفقیت یعنی چی؟ من میخوام یه عنصر رسانه‌ای بشم و شروع بکنم به کار کردن برای خدا و پروردگار عالم و دین و مقدمه سازی امام زمان و اینا و اینا. بله، کی میخواست در دنیای خودش موفق بشه؟ من به شما عرض کنم هیچ کس ازش کاری بر نمیاد، هیچ کس ازش کاری بر نمیاد. آمریکا هیچ غلطی نمیتواند بکند. رزمندگان اسلام هم خرمشهر را خدا آزاد کرد. معلوم میشه در قاموس امام رزمندگان اسلام هیچ غلطی نمیتوانند بکنن، نه فقط آمریکا هیچ غلطی نمیتواند بکنن. توحید دیگه. امام شوخی نمی کرد با عرفان، عرفان آورده بود تو زندگیش، تو سیاست، تو فعالیتش. من خرمشهر خودم بودم، وقتی که شنیدم امام فرمود که خیلی سخت بود عملیات خرمشهر، تو تمام مراحلش من خوشبختانه توفیق پیدا کردم تصادفاً، به عنوان یه شاهد، نه اینکه به درد بخوریم. وقت غذا میخوردیم، به درد نمیخوردیم، یه کمی از غذای رزمندار میخوردیم. اونجا وقتی که امام فرمود که خرمشهر را خدا آزاد کرد، آدم به ذهنش میزه بیا البته امام قابل نداره ها، البته خدا که ما باش این حرفا رو نداریم، ما آزاد کردیم، حالا خدا که باشه در این حال شما میفرمایید باش همش برای خدا. وقت ما آیه قرآن رو میبینیم که میفرماید و ما رمیت اذ رمیت ولکن الله رما. خدا به پیغمبرش هم میفرماید تو تیر میاندازی، تو تیر نمیاندازی، من تیر میاندازم. موفقیت چیه؟ خدایا ما میخوام یه کاری برای شما انجام بدیم، شما کار بکنید، البته شما موفق بشید. ما که اثری نداریم در عالم وجود. ماها اثری داریم در عالم وجود. ببین چه اعترافای، چه کارگاه عرفانی میشه الان اینجا، نها کنید. یه مش بدهکار که خود را هیچ گونه مؤثر نمیبینن در عالم. بچه‌ها میخوای کار بکنی اگه مؤثر نیستی؟ میخوایم یه تلاشی بکنیم، یه تلک تلکی بکنیم که نشون بدیم خدایا محبت تو رو دیدیم، میخوایم یه ذره پاسخ بدیم، یه دست و پایی بزنیم. حسین فاطمه تو گودی قتلگاه شهادت خودش رو یه دست و پا زدنی در محضر خدا میبیند. وقت زینب کبرا میاد صدا میزنه خدایا این قربانی رو از ما قبول کن. این قربانی عبارتش هم یه جوریه که خدایا این قربانی کوچک رو از ما قبول کن. خواهش میکنم قبولش کن. هر جوری هست، حالا به هر حال آخه زینب کی دیگه از حسین بالاتره؟ زینب به شما، به ما یاد میده، میگه تو نمیدونی اون خدایی که بالای سر حسین چقدر عظمت داره. الان تو دعای بعد از نماز رمضانت گفتی یا علی و یا عظیم یا غفور و یا رحیم، اول به علو و عظمت خدا نگاه کردی، بعدن به رحمت و غفران خدا. اولش من خیلی پیشنهاد عارفانه‌ای به شما دادم که خواهش میکنم حالا هدف بهتر از موفقیت انتخاب کنید برای خودتون. بعد گفتم اصلا کی میتونه موفق باشه؟ یکم جبری تر باهاتون برخورد کردم. موفقیت یعنی چی؟ چیکار میتونیم بکنیم؟ خدا تو قرآن میفرماد والذین قتلوا فی سبیل الله، کسانی که در راه خدا به قتل میرسن. خب خدا خیلی اونا رو تحویل میگیری ها، نه معلومه خیلی اینا چیزن عالی انان، بگو آن چی بگو خدا، حتما خیلی مقایرم تحویلشون میگیری. بله تحویل که میگیرم. فلن یضل اعمالهم، اثر عملشون رو از بین نمیبرم. خدایا کمی بیشتر تحویل، این بیشتره دیگه، این بیشتره، این همون بیشتر است. فلان یضل اعمالهم، بعد چی کار میکنی؟ و یدخلهم الجنه، من میبرمشون بهشت. خدای خودشون نمیرن؟ نه دیگه، من باید ببرم دیگه، من باید ببرم. کسی خودش به بهشت نمیره، هر کی بره من بردمش، من لطف کردم، بخشیدم، دستشو گرفتم. بچه ها داریم خدا پرستی میکنیم، ما یادتون باشه وقت منم کسی نزنه ها، خبری نیست. وقت حسین وقتی زینبشو نگاه کرد، دیدین زینب نورانی چقدر نورانی تر شده، موقع خداحافظی یه دفعه برگشت گفت زینبم تو نماز شب منو فراموش نکنی، حسین تو دعا کن. بعد امام زین العابدین میفرماید دیدم اون شب هولناک شام غریبان همه رو زینب کبرا زیر خیمه جمع کرده، منتظرم او لحظه استراحت کنه، استراحت نمی کنه. نکنه نماز شب میخواد بخونه، به نماز شب نه ایستاده است، دقت کردم دیدم داره نشسته نماز شب میخونه. نماز شب همش برای اون الهی العفو های آخرشه، فهرستی بلند از العفو العفو. نوبت زینبه که زینب بدهی های خودشو به این خدا بشماره. اینا معطوف به شکر عبادت کنن، میگه خدای من کدومشو میتونم الان تشکر کنم. یادتون باشه اونایی که معطوف به شکر فعالیت و عبادت میکنن همیشه موفقن. موفقیت برای اونها هدف ارزشمند نیست، موفقیت برای اونها یکی از آثار کوچک است، ظاهرش هم دیگه هیچ مهم نیست. وقت اینا نفس خواهند داشت. خدایا ما رو در مسیر بندگی و زندگی همیشه موفق به شکر از خودت قرار بده. اصلی ترین انگیزه ما رو در بندگی و زندگی و همه فعالیت های اجتماعی تشکر از خودت قرار بده. بدون اینکه گناه کنیم با همه کارهای خوبمون همیشه بدهی های سنگین ما رو به خودت به ما بفهمان. خدایا ما میدونیم هیچ وقت این بدهی ها رو نمیتونیم پاسخ بدیم. خودت کمکمون کن کمی از عهده شکر تو به در آییم. در فرج آقامون تعجیل بفرما.
www.bayanmanavi.ir